ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مرج در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. نیروهای گروه دولت اسلامی تقریبا به طور کامل از شهر کوبانی بیرون رانده شدند. حزب چپگرای سیریزا پیروز انتخابات یونان با حزب راستگرای یونانی های مستقل ائتلاف کرد. و مذاکرات 4 روزه در تلاش برای حل بحران سوریه از صبح دوشنبه در مسکو آغاز شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس بنال از دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین ادریس نسان، یکی از مسئولان محلی کرد در کوبانی، خبر داد که نیروهای گروه دولت اسلامی روز دوشنبه تقریبا به طور کامل از شهر کوبانی بیرون رانده شدند. بر اساس این گزارش، صدای تیراندازی‌های پراکنده در حاشیه شرقی کوبانی همچنان شنیده می‌شود. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا بنال از یک سایت لبنانی، رسانه‌های کرد روز دوشنبه اعلام کردند که واحدهای حمایت مردمی کردستان سوریه با حمایت پیشمرگه‌های کرد پس از 3 ماه نبرد توانستند کنترل کامل این شهر را به دست بگیرند و نیروهای دولت اسلامی را به نوار شرقی خارج از محدوده کوبانی عقب برانند. حملات گروه دولت اسلامی به کوبانی موجب فرار حدود 200,000 تن از اهالی این شهر به ترکیه شده و 3 ماه جنگ شدید خیابانی این شهر را به مجموعی از خرابه‌ها تبدیل کرده است. حزب چپگرایی سیریزا پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی یونان روز دوشنبه 6 بهمن ماه با حزب راستگرایی یونانی‌های مستقل ائتلاف کرد. در انتخابات پارلمانی یونان که دیروز یک شنبه برگزار شد، حزب سیریزا 149 کرسی از 300 کرسی پارلمان را به دست آورد که 2 کرسی تا کسب اکثریت پارلمان فاصله دارد. احزاب سیریزا و یونانی‌های مستقل هر دو با برنامه‌های اقتصاد ریاضتی دولت کنونی یونان به شدت مخالف هستند. جزئیات بیشتری از این انتخابات را در همین بخش خبری خواهید شنید. مذاکرات میان بخشی از اپوزیسیون سوریه در تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور از صبح دوشنبه 6 بهمن ماه در مسکو آغاز شد. قرار است هیئت نمایندگی دولت دمشق نیز روز 4 شنبه به این مذاکرات بپیوندد. شورای ائتلاف ملی، مهمترین بخش اپوزیسیون سوریه، در این مذاکرات شرکت نمی‌کند. این شورا اعلام کرده است که مذاکرات صلح باید در کشوری بی‌طرف و زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شود. قرار است این مذاکرات تا روز 5 شنبه ادامه یابد. در 4مین سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در این کشور روز یک شنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر پیشتر فراخوان گروه‌های اسلامگرا و چپ را برای برگزاری تظاهرات در روز یک شنبه غیرقانونی اعلام کرده بود. بنابر گزارش‌ها، در جریان درگیری‌های روز یک شنبه 13 معترض در قاهره، 1 تن در اسکندریه و 3 مأمور دولتی در نقاط مختلف کشته شدند. اعتراض‌های یک شنبه یک روز پس از کشته شدن شیما سباق، فعال کارگری، صورت می‌گرفت که انتشار تصویر خون‌آلود او در لحظات پیش از مرگ موجی از اعتراض‌ها به عملکرد پلیس مصر را به همراه آورد. دولت گفته است در این باره تحقیق خواهد کرد. گروه موسوم به دولت اسلامی کشتن یکی از 2 گروگان ژاپنی‌اش را تایید کرد و برای آزادی 2مین گروگان شرط جدیدی گذاشت. این گروه برای آزادی هارونا یوکاوا از دولت ژاپن درخواست 200 میلیون دلار باج کرده بود و در پایان مهلت 72 ساعته تصاویری از گروگان دیگر را منتشر کرد که عکس جسد هارونا یوکاوا را در دست گرفته بود. رادیو البیان که گروه موسوم به دولت اسلامی در مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه پخش می‌کند، اعلام کرد شرط آزادی 2مین گروگان ژاپنی آزاد شدن یکی از اعضایش به نام ساجد ریشاوی در اردن است. ساجد ریشاوی، شهروند عراق، در سال 2005 هنگامی که به همراه همسرش سعی داشت خود را مقابل یکی از هتل‌های پایتخت اردن منفجر کند، بازداشت شد و اکنون زندانی است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد در جریان عملیاتی که هفته گذشته در استان اوش در جنوب این کشور انجام شد، 6 مظنون همراه با مقادیر سلاح و مهمات دستگیر شدند. دستگاه امنیتی قرقیزستان این 6 تن را تروریست خوانده و گفته از 4 نفر از آنان در سوریه آموزش دیده و پس از بازگشت به کشور سقط‌های مسلحانه نیز انجام داده بودند. قرقیزستان و چند همسایه‌اش در آسیای میانه میگویند خروج جنگجویان اسلامگرا از افغانستان و همچنین پیوستن به نیروهای تندرو به گروه موسوم به دولت اسلامی به معضلی امنیتی برای آنها تبدیل شده است. اما همونطور که پیش از این هم شنیدید، با شمارش نهایی آرای انتخاباتی در یونان مشخص شد حزب چپگرای سیریزا با کسب بیش از 36% آرای پیروز انتخابات پارلمانی شده است. این حزب مخالف سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا است و گفته با وام دهندگان یونان وارد مذاکره مجدد خواهد شد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
سقوط 2.4% ارزش سهام یونان در نخستین دقایق آغاز به کار بورس این کشور، این نخستین واکنش بازارهای مالی یونان به پیروزی حزب چپگرایی سیریزا بود. سهام یونان در حالی در نخستین دقایق آغاز به کارش چنین واکنشی را نشان داد که در ادامه فعالیتش شاهد افتی 4% هم بود. یورو، پول واحد 19 کشور اروپایی، نیز بامداد دوشنبه در آغاز به کار بازارهای آسیایی با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبرو شد و تا حد برابری 1.11 در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد. رقمی که کمترین میزان در برابری این دو واحد پولی در 11 سال اخیر محسوب می شود. با این همه در یونان به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بسیاری از مردم که با آرایشان چنین نتایج غیرمنتظره‌ای را رقم زدند خوشحالند. آنها امیدوارند وعده‌های الکسیس سیپراس رهبر حزب سیریزا آنطور که در سخنرانی پیروزیش گفته شروع دوران تازه‌ای را برای یونان به ارمغان آورد. آقای سیپراس با امداد دوشنبه پس از مشخص شدن پیروزی نهایی حزبش در انتخابات پارلمانی وعده داد تا به گفته او به 5 سال درد و تحقیر یونان پایان دهد. او در جمع هواداران پرشورش گفت بسیاری از سختگیری‌های اقتصادی را لغو خواهد کرد و درباره بدهی‌های بین‌المللی یونان وارد مذاکره مجدد خواهد شد. صبح روز دوشنبه با مشخص شدن پیروزی 36.3% حزب سیریزا پس از شمارش نهایی آرا، آقای سیپراس مذاکراتش را برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز کرد. حزب او 149 کرسی را در پارلمان یونان کسب کرده و برای کسب اکثریت تنها 1 کرسی کم دارد. برای تشکیل دولت او با حزب راستگرای مستقل‌های یونان که آن هم مخالف سیاست‌های ریاضت اقتصادی است و 13 نماینده به پارلمان فرستاده مذاکره کرد. مذاکره‌ای که خیلی زود مشخص شد به نتیجه رسیده و حالا تشکیل دولت با ائتلاف این دو حزب قطعی است. دولتی که عهده‌دار تحقق بخشیدن به وعده‌هایی است که در رأس آنها بدهی 240 میلیارد یورویی یونان قرار دارد. بدهی که حاصل مذاکرات طولانی دولت‌های پیشین این کشور با نهادهای مختلف مالی مانند بانک مرکزی اتحادیه اروپا است و ادامه پرداخت‌های آن منوط به پیگیری برنامه‌های ریاضت اقتصادی است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره عملی بودن وعده‌های حزب سیریزا در چنین شرایطی این چنین می‌گوید.
خب ببینید، بدهی‌های یونان به بانک‌های اروپاییه. بانک‌های اروپایی هم پول مردم اروپا است. به نظر من این صحبتهایی که در دوران انتخابات آغاز میکرد یک طرف، ولی الان که مسئولیت داره کم و بیش با واقعیت ها روبرو خواهد شد و اینکه تمام قرضی که یونان داره بخشوده بشه چنین چیزی سابقه نداره، مسلما به یک نوع تفاهمی میرسن، ولی نه به اون صورتی که در دوران انتخابات آقای مردم قول داد. کم و بیش اصلاحات عمیق باید اتفاق بیفته در یونان که تا حالا نشده و راه حل ساده‌ای وجود نداره.
تحولات اخیر یونان حالا نگاه‌ها را بار دیگر متوجه شرایط اقتصادی در اروپا کرده است. اینکه در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات آیا بار دیگر احتمال خروج یونان از منطقه مالی یورو مطرح خواهد شد؟ شاهین فاطمی وقوع چنین اتفاقی را فعلا محتمل نمی‌داند.
یونان نمی‌خواد از اتحادیه اروپا خارج شود، می‌دونه که بسیار بسیار براش گران تمام خواهد شد. این اتحادیه اروپا است که اگر نتونه به تفاهم برسه این تصمیم رو بگیره. در اون مورد هم من فکر می‌کنم آلمان و خانم مرکل که حرف اساسی رو در اتحادیه اروپا می‌زنن، گفتن که علاقه ندارن که یونان از اتحادیه اروپا خارج بشه. چون وقتی یک مملکت خارج بشه تمام مسئله یورو مطرح میشه، کارها مشکل میشه، از اعتبار بانکو از یورو کاسته میشه. بنابراین اینها نمیخوان هزینه خارج شدن یونان رو بپردازن. از این جهت تا حدودی فرصت داره این دولت جدید که یک امتیازاتی بگیره، ولی نه اینکه تمام بدهی‌هاش از بین بره. این نظر این وضع رو ما در امریکای لاتین بسیار دیدیم. تا که در بسیاری موارد حتی 40% بدهی ها رو مثلا توانستن اینها ندیده بگیرن، ولی نبیش از اون. بنابراین یه دوران طولانی مذاکره بین دولت جدید و طلبکارها شروع خواهد شد.
در واکنش به نتایج انتخابات یونان، رئیس بانک مرکزی آلمان گفته یونان در صورتی که به تعهداتش با شرکای اروپایی پایبند باشد، میتواند انتظار حمایت‌های بیشتری را داشته باشد. در مقابل، برخی احزاب چپگرا در دیگر کشورهای اروپایی از پیروزی حزب سیریزا ابراز خوشحالی کردند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را شنیدید.
در گزارش این هفته کارنامه، اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی معلمان در روزهای اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که دامیان پاختر، روزنامه‌نگار آرژانتینی که هفته گذشته برای نخستین بار خبر کشته شدن قاضی این کشور را منتشر کرد، از ترس جان خود کشورش را ترک کرده است. آلبرتو نیسمان، قاضی ارشد دادستانی آرژانتین، در کیفرخواستی که علیه رئیس جمهوری آرژانتین تنظیم کرده بود اعلام کرده بود رئیس جمهوری و دولت مردانش در تبانی با دولت ایران موافقت کردند که نقشه مقام‌های ارشد وقت ایران در بمب‌گذاری در کانون یهودیان آرژانتین را پنهان کنند. فرینه آسمی گزارش می دهد.
دامیان پاختر، روزنامه‌نگار آرژانتینی که یک شنبه گذشته برای اولین بار خبر کشته شدن آلبرتو نیسمان را در توییتر خود منتشر کرده بود، از ترس جانش بوینوس آیرس را ترک کرد. نیسمان مشکوک بود که رئیس جمهوری آرژانتین با امضای توافقی با ایران خواسته در برابر فروش خاروبار به تهران از دولت جمهوری اسلامی امتیاز 7 میلیارد دلاری در زمینه نفت و انرژی بگیرد. نیسمان قرار بود در برابر کنگره آرژانتین حاضر شود و به سوالات نمایندگان درباره ادعایش پاسخ دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دامیان پاختر گفته که عواملی مشکوک در تعقیب او هستند و تلفن‌هایش شنود می‌شود. آقای پاختر که روزنامه‌نگار وبسایت خبری بوینوس آیرس هرالد است می‌گوید:
دولت آرژانتین نیروهای امنیتیش رو برای تعقیب من گمارده است. من باید سریع اقدام می‌کردم. برای همین به سرعت سوار هواپیما شدم و کشور رو ترک کردم.
او ابتدا به اوروگوئه و سپس به اسرائیل رفته است. آقای پاختر گفته زمانی که منابع او اطمینان دهند بازگشت او بی خطر است، به بوینوس آیرس باز می گردد.
من به اسرائیل آمدم زیرا شهروند اسرائیل هستم. من مهمترین سالهای زندگیم رو در اسرائیل به سر بردم. اینجا احساس امنیت می کنم.
آلبرتو نیسمان، قاضی ارشد دادستانی آرژانتین، 10 سال مأمور تحقیق درباره بمب‌گذاری 21 سال پیش در مرکز یهودیان این کشور بود. در این بمب‌گذاری 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. انفجار ساختمان آمیا 2 سال بعد از انفجار در سفارت اسرائیل در بوینوس آیرس رخ داد. اینترپل برای علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات ایران، و تعداد دیگری از مقام‌های ایران در آن زمان حکم جلب بین‌المللی صادر کرد. اینترپل، پلیس بین‌الملل، درخواست آرژانتین را برای صدور حکم جلب علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری، و علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران، مسکوت گذاشته بود. ماموران تحقیق آرژانتین در مورد قتل قاضی نیسمان خبر دادند که شماری از نیروهای اطلاعاتی این کشور بازجویی شدند. کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین، با تایید قتل نیسمان گفته توطئه‌ای بزرگ علیه او و دولتش برنامه ریزی شده است. کیفرخواست تنظیم شده از سوی نیسمان میگوید خانم کرشنر و دولت مردان او از 2 سال پیش در تبانی با دولت ایران موافقت کردند که نقش مقام‌های ارشد وقت ایران در بمب‌گذاری 21 سال پیش در کانون یهودیان آرژانتین را پنهان کنند.
با پایان گزارش همکارم فرینا آسمی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا یادآوری کنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیه در صفحه فیسبوک خودتون بعد از آدرس facebook.com این رو اضافه کنید /radio.farda. علاوه بر این میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم 2042-0-21-12-21-12. همینطور پیامک گیر ما هم هست 2-0-420-603-87-41-50. آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.